یاد نه یا شنیده نمیشه یا اصلا گوش شنوایی نیست. شما این زحمت بزرگ رو میکشید که این گفتمان
انجام وظیفه است. هیچ که ندونه شما میدونید، البته خیلی ها میدونه که رادیو صد پشتیبان شماست و نهادهای فعال در حوزه های صنفی تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی کشور و میتونید روی این میکروفون بلندگو همیشه حساب کنید.
همیشه همینطور.
متشکرم. موفق باشید آقای مهندس آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت مدن تجارت ایران.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. پاری از خبرها و گزارش ها حکایت از این داره که به خاطر وجود مشکلاتی مثل قطعی برق و مشکلاتی که حالا ناشی از این موضوع برای کارخانجات خوراک و کشتارگاه ها پدید آورده، از سمت مشکلات تامین ارز نهادهای دامی به ویژه ذرت که مستقیما بر هزینه تولید فشار میاره، و شنیدم عدم استقبال مرغداران از برخی نژادها مانند آریان که آمار واقعی جوجه ریزی رو هم پایین تر از ارقام رسمی کرده، حالا مرغ قصد داره که از سفره و زمین در پیش ما پر بکشه از نظر قیمتی، و شاید هم نه واقعا غیر از قیمتی هم بخواد پر بکشه. واقعا با تمام تلاشایی که صورت گرفته و همواره ذخایر پشتیبانی امور دام و میزان جوجه ریزی فعلی هم نشون میده که کمبودی در عرضه مرغ وجود نداره، این جریان ناشی از چیست و چه باید کرد؟ دبیر کل فدراسیون طیور آقای سید فرزاد طلاکش با ما همراه هم بیشتر در این باره با هم صحبت میکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
قربان، سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم در خدمتتونم.
متشکرم. آنچه اشاره کردیم ناشی از چیست؟ میدونم که چند سالیست دقت بسیار بالایی و هماهنگی در صنعت طیور کشور هست که ما کمبودی رو شاهد نیستیم، دقت بالا و در این حال کیفیت و بهتری و یک نوع ثبات نسبی رو هم شاهدیم. الان چی شده که این موارد یک دفعه پدید اومده؟
ببینید، اگر قراره که مرغ در حالت نرمال تولید بشه، قاعدتا هم باید همه شرایط از ابتدای خط تا انتهای خط باید به صورت نرمال انجام بشه. متاسفانه این نظم علارغم همه تلاشی که خود تولید کننده ها دارن، وزارت دهات اصرار داره که بالاخره توی برنامه عمل کنه، ولی به دلایل مختلفی این اتفاق نیفتاده و یه بی‌نظمی حاصل شده و این بی‌نظمی متاسفانه آثارش رو در جامعه داره بروز میده. البته یه پیشاگهی هایی از قبل وجود داشته و اگر این پیشاگهی ها توجه میشد، شاید این اتفاق با وسعت کمتری گریبان مردم رو میگرفت، ولی حالا به هر حال این اتفاقی که افتاده و باید تلاش کنیم که انشالله در آینده این اتفاق نیفته. شما چند مورد رو اشاره کردین که درست هم هست و من نمیخوام اینو تکرار بکنم، ولی برای که هم مسئولین اگر انشالله میشنوند و هم مردم در جریان باشند، ببینید صنعت مرغ صنعت خرد مالکی، یعنی 80% مرغداری های ما از حدود کمتر از 20,000 مرغداری که ما داریم واحدهای کوچیک زیر 30,000 قطعه هستند. برای همین نظام عرضه و تقاضا و رقابت در اینجا کامله، یعنی مرغدارا نمیتونن با هم دیگه توافق کنن مثلا قیمت مرغ رو بکشن بالا. متوجه هستین؟ نه مربوط به این ایام باشه که کلا عرض میکنن. توی همچین نظامی خب برنامه ریزی هم یه مقداری سخت میشه. از این طرف میتونیم دفاع بکنیم که اگر اتفاقی در بازار میفته به سمت افزایش قیمت غیر عادی، این ربطی به تک تک مرغداران نداره، بلکه به خاطر یک به هم خوردگی نظمی هستش که در این فرایند اتفاق افتاده. ببینید ما مرغی که امروز تو بازار هست ما حفله جوده ریزیه دو ماه پیش مرغداران هست. در دو ماه پیش ما میتونیم بگیم که خیلی اتفاق عجیب غریبی از لحاظ کم بوده عرضه جوجه اتفاق نیفتاده و تا حد متعادلی که انتظار میرفته برای جوجه وارد مرغداری ها شده. اما همون دوتا عاملی که حضرت عالی هم فرمودیم و عرض کردم جزء پیش آگهی های ما هست، یکی بحث همون نژاد آریان هست که متاسفانه بعضی ها با اصرار غیر منطقی میخوان این رو به مرغدار تحمیل بکنن و مرغدارها هم بعد از 3 سال 4 سال به دلیل اینکه میدونن که استفاده از این سویه جز هدر رفت سرمایه و وقت و اینهاشون نداره ناچار از اینن که دستور دولت رو رعایت کنن، ولی عملا این سویه کاغذ و توی عمل نیست. بنابراین ما از آمارهایی که روی کاغذ به عنوان جوجه ریزی در مرغداری قید میشه به طور اوتوماتیک بین 10 تا 12% رو میذاریم کنار، چون میدونیم که این روی کاغذه و در مرغداری انجام نمیشه و یه جاهایی که فرانه مصرف و تولید فر به فر میشه این خودشو بیشتر نشون میده. این نه این که این موضوع مال این دو ماه اخیر باشه، 2-3 ساله که این گرفتاری هست، ولی یه جاهایی که به هر حال عرض کردم مصرف و تولید با هم دیگه فر به فر میشن این خودشو بیشتر بیرون میزنه. بحث گرمایی که هست، خب ما در استانهای جنوبیمون به طور سنتی در ایام خیلی گرم سال که خب امسال اصلا غیر عادی بوده نسبت به سالهای گذشته جوجه ریزی کمتری انجام میدن و این باعث میشه که خب ما کمتر مرغ بیاد. همین مسائلی که اشاره کردیم، بحث کم بوده برق، که ما تو مرغداری ها مشکل برق رفتن خوشبختانه نمیتونیم بگیم به عنوان یه بحران هست، ولی در صنایع جانبی مثل کارخانه دات خوراک و کشتارگاه که باید به اینا سرویس بدن برق رفتن یک موزل جدی هست که به این شرایط اضافه شده. ضمن این که ببینید بحث نقدینگی الان بسیار جدیه. مقدارای ما در سال گذشته خدا را شکر به دلیل وفور نهاده قیمت نهاده رو زیر قیمت مصوب خریدن، ولی امسال از ابتدای فروردین تا امروز که خدمت شما هستیم نه تنها زیر قیمت مصوب نخریدن بلکه مجبور شدن به قیمت آزادم بخرن، چون بانک مرکزی حالا یا نتونسته یا بی نظمی کرده به هر دلیلی نتون نهاده ارزش به موقع تخصیص پیدا نکرده و ما یه سری هم الان نهاده یه معطل داریم در گمرکات، یه سری نهاده یه معطل داریم در کشتی های روی آب و یه نگرانی هم داریم برای ماهای آینده که اگر بانک مرکزی درست عمل نکنه شما فرصت خرید از بازارهای جهانی نهاده رو
اونم از دست میدید.
یک چیزی که برید از واسطه یه دست دوم سوم
گرونتر هم بخرید. بله کاملا. یه نکته ای رو حالا امروز هم البته دیدیم در میان خبرها بود و این که قرار بر این هستش که از طریق ارز ترکیبی صحبتش هست که اینها تامین بشه، ولی میخوام خیلی خلاصه در یک دقیقه بپرسم چاره کار چیه؟ خیلی مشخص شخص آقای وزیر جهاد کشاورزی باید دخالت بکنه، رئیس کل بانک مرکزی باید این کار بکنه، وزیر اقتصاد داره این کار باید بکنه، معاون اول آقای رئیس جمهور باید کاملا.
من فکر میکنم ببینید این چون یه امر در واقع مافوق یه وزارت خونه هست، شخص آقای معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس تنظیم بازار کشور باید آسیب شناسی این موضوع که کاملا هم مشخصه، یعنی اصلا چیزی نیست که مثلا بگیم یه اتفاق جدیدی افتاده. بازار مرغ کشور در سال 1404 شباهتش با سال 1000 نمیدونم مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش هیچ فرقی نکرده، ولی متاسفانه متولیان امر حاضر نیستن از تجربهشون استفاده بکنن برای اینکه یه روش جدیدتری از تجربه تلخ قبلیشون استفاده بکنن و همون دور همون کارهای اشتباه قبلی رو دوباره تکرار میکنن چه از این بر تولید کننده رو ناراضی میکنن، از اون بر مصرف کننده رو ناراضی میکنن. من فقط این نکته رو عرض بکنم تو فرصت کمه.
خیلی خلاصه، متشکرم.
در بالای 30% 32% گوشت کشورمون در زنجیره های یک پارچه تولید میشود که اینا از اول خط تا انتهای توزیع دست مردم دستشونه و امروز ما باید این بالای 50% میبود، ولی به دلیل اینکه وزارت دهات حمایت درست نمی کنه متاسفانه اینا نه تنها رشد نمی کنن، متاسفانه ممکنه امسال ما تراز منفی تری هم نسبت به قبل داشته باشیم. نسبت که بهره وری توی اینها 20% بالاتره و مرغشون میتونه 20% ارزان تر در
کنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه سوال تستی به جز خدافزی فقط، یعنی بله یا خیر، فکر میکنید مجموعه این اقدامات داره به صنف و صنعت میگه که دولت مایل این بخش رو آزاد کنه یا اینکه نه؟ فقط نه. بله یا خیر؟
نه.
بله، متشکرم از شما. ممنونم، روز بسیار خوبی داشته باشید آقای ترکه. سپاسگزارم از همراهیتون در این مصاحبه. ممنونم، فعلا با تو خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدار شما.
روی خط اقتصاد.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. توسعه شهرک‌های شیلاتی در سواحل جنوبی کشور یکی از مهمترین سیاست‌های پیوندنده امنیت غذایی، اشغالزایی و اقتصاد دریامحور ایرانه. تمرکز بر ایجاد شهرک‌های شیلاتی میتونه علاوه بر تامین نیاز داخلی، گفته میشه زمینه ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت ارزآوری کشور رو هم فراهم کنه. امور بسیار بدیهی که هزاران بار درباره این عناوین رو شنیدیم. در این حال این رویکرد فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار هم به شمار میره و میتونه به تحقق سیاست کلان اقتصاد دریامحور کمک بکنه. البته موفقیت این مسیر نیازمند همافزایی میان بخش‌های مهم دولتی مسئول در میان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور هست. آقای مهندس نعیمی، عضو هیئت مدیره شهرک‌های کشاورزی، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و خدا قوت دارم.
متشکرم. اگر بخوایم در یک دقیقه درباره توسعه شهرک‌های شیلاتی، نقششون در ارتقای امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات پروتئین بگیم، چی میشه گفت؟
خب خیلی ممنون هستم از فرصتی که جناب علی به همکارانتون در واقع مجلس شهرک‌های شیلاتی فرمودید. همونجوری که اشاره فرمودین، خب موضوع ایجاد شهرک‌های شیلاتی و استفاده از ظرفیت قانونی در واقع سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، موضوعیه که در واقع سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی که به اصطلاح این شرکت شهرک‌های کشاورزی هم موضوعش در اولویت قرار گرفته. موضوع در واقع تولید پروتئین از طریق دریا و به اصطلاح شهرک‌های شیلاتی با توجه به شرایط ناترازی انرژی، محدودیت‌هایی که ما در حوزه آب داریم، میتونه جایگزین بسیار مناسبی در خصوص تولید پروتئین در کشور باشه. خب به هر حال یه بخش عمده ای از این پروتئین در کشور داره با یه پراکنشی در نقاط مختلف کشور در واقع تولید میشه، ولی اینکه ما متمرکز بشیم در شهرک‌های شیلاتی که تامین آبش و موضوعاتی از این دستش از طریق دریا در واقع تامین میشه، میتونه این مشکل و این به اصطلاح ناترازی رو مرتفع بکنه. ما الان شهرک‌های شیلاتی رو در استان‌های جنوبی کشور، در استان‌های مثل بوشهر، در سیستان و بلوچستان و هرمزگان الان تعدادی از شهرک‌ها رو داریم. خدا رو شکر بخش عمده ای از این باعث از زیرساخت‌های مناسبی تونستیم در واقع تزریق بکنیم و بلوش 1000 هکتار از این واحدها الان توی تولید هستن که بخش عمده ای از این تولیدات هم تولیدات صادرات محور هست، به خصوص تولید در حوزه میگو که میتونه ارزآوری بسیار مناسبی هم در حوزه بخش کشاورزی کشور داشته باشه.
این موضوع کاملا کلیدی است، دربارش خیلی شنیدیم، خوندیم، میشنویم، خیلی پدیده روشن نیست. بخش زیادی از کسانی که در این حوزه فعالن، میشه گفت قریب به یقین همه اونها واقعا موفقن. چه چالش هایی وجود داره برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در سواحل جنوبی کشور که بیان در حوزه شیلات و کار رو دست بگیرن؟
ببینید، یکی از عمده ترین مشکلاتی که ما الان داریم تزریق نقدینگیه، یعنی سرمایه گذاری. واقعیتش این هستش که بخش کشاورزی بخش ریسک پذیری سرمایه گذاری تو این حوزه طبیعتا نیاز به حمایت‌های کلان دولتی داره.
خب
اگر در واقع ما سیاست‌های حمایتی در حوزه در واقع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و به خصوص حوزه شیلاس رو در حال سهمش رو بالاتر ببریم، من مطمئن هستم که سرمایه گذاران بیشتری ترغیب میشن که تو این حوزه ورود کنن. ما در حوزه شرکت شهرک‌ها زمین و زیر ساخت رو در اختیار عزیزانی که تمایل به سرمایه گذاری داشته باشن در جنوب کشور آماده کردیم و در حال توسعه هم هستیم و میتونیم در واقع بستر تولید آماده کنیم. اما با همه این وجود نیاز به یک هماهنگی بین دستگاهی داره. موضوع صرفا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی حل نمیشه، یعنی باید در واقع وزارت نیرو هم پای کار بیاد برای تامین مثلا انرژی، هرچند ما یه بخشی از انرژی برق رو داریم میبریم به سمت تولید از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، یعنی خودگردان بکنیم شهرک‌ها رو که در واقع نیازی به استفاده از برق سراسری در واقع نداشته باشیم. اما با این حال وزارت نیرو باید کمک بکنه، سازمان حفاظت محیط زیست به هر حال باید یه مقداری به هر حال با انعطاف بیشتری کمک بکنه که توسعه شهرک‌های شیلاتی در جنوب کشور هم بتونه بیشتر باشه. عرضم رو جمع بکنم، به صورت کلی نیاز به یک هماهنگی بین دستگاهی وجود داره که سیاست‌های اقتصاد دریا محور به طور کلی قابلیت اجرا پیدا کنه.
خب میدونیم که حمایت‌هایی بوده ولی در این حال شما می‌فرمایید که کافی نیست، درسته؟
بله.
الان طرح‌های توجیه بسیار وجود داره که ترغیب می‌کنه برای همچین موضوعی. ما چنین راهنما و اندوخته و هدایت رو به عنوان مشاوره کارآمد داریم که مثلا پروژه‌ها در اندازه های مختلف چقدر سرمایه آورده میخواد یا چگونه میشه از حمایت دولتی استفاده کرد؟ این از این جهت میگم که مکرر در هر جایی که پیش میاد و مرتبط میشه آقای رئیس جمهور تاکید دارن به اقتصاد دریا محور، کوچ صنایع به حواشی، شهرهای جدید در ساحل دریایی کشور که بسیار هم پر اهمیت و شدنی است. الان چی میتونیم بگیم به عنوان راهنمایی کاربردی برای شنوندگانی که ممکنه در این بین مایل باشن؟
بله، خدمت شما عرض کردم که خب ما در واقع مطالعات حوزه در واقع جنوب کشور رو در سه استان و حتی جزایر به صورت کامل انجام دادیم. امکان سنجی هایی رو در واقع انجام دادیم، نقاط مستعد به امکان سرمایه گذاری با چه قابلیت هایی برای چه طرحهایی، حتی طرحهای غیر شیلاتی، حتی طرحهای گلخانه ای که در واقع میتونه از ظرفیت آب دریا استفاده بشه از طریق آبشیرین کن، طرحهای حتی دامپروری در اطراف در واقع این سواحل رو شناسایی کردیم، امکان سنجی کردیم و این در واقع آماده ارائه و معرفی به سرمایه‌گذاران هست. همونجوری که استفسار دارید، خب بحث مثلا گلخانه وقتی در جنوب کشور بیاد، ما مثلا نیاز گازمون به حداقل میرسه و شاید در واقع نیاز به این موضوع نباشه، بتونیم حتی مدل‌های گلخانه رو از مدار کاملا بسته بیاریم در قالب سایبان‌ها یا نت‌هاوس‌ها استفاده بکنیم. می‌خوام به شما بگم که برای این در واقع نقاط مطالعات انجام شده، امکان سنجی هم شده و ما الان در فرایند تملک زمین و فراخوان هستیم برای جذب سرمایه گذار و تأکیداتی که جناب آقای رئیس جمهور هم بارها بهش تأکید کردن به درستی هم در واقع در این موضوع تأکید میشه که به هر حال بخش عمده ای از موضوع ناترازی انرژی رو در حوزه تولید بخش کشاورزی میتونه حل بکنه. ما هم به اون سمت سیاست هامون رو سوق بدیم و داریم برنامه هامون رو به اون سمت بداریم.
اگر کسی بخواد شروع بکنه یه عدد بدیم، مثلا در یک اندازه معقولی که اقتصادی باشه از تهران کوچ کنه به سمت جنوب، چقدر آورده میخواد؟ 1 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد؟
خب بستگی به نوع طرح داره و بر اساس ابعاد طرح. ببینید اون چیزی که واقعیتش طرح رو اقتصادی میکنه و توجیه اقتصادی برای طرح داره بسته به نوع طرح متفاوته. مثلا اگر ما در مورد گلخانه صحبت بکنیم، امروز حداقل شاید اقتصادی بودن یک گلخانه مثلا 2 هکتار باشه، 1 هکتار،
درسته؟
یا مثلا در حوزه شیلات اگر قرار باشه پرورش میگو رو داشته باشیم، حداقل باید یه فارم یا یک مثلا مزرعه پرورش میگو 50 هکتاری باشه. کمتر از این دیگه میشه در واقع یک، نمیگم توجیه اقتصادی، بله، برای فرد محلی یا بومی اونجا در قالب یک پکیج فعالیت نداره. اما برای اینکه یک فرد بخواد بره مستقل باشه، کار اقتصادیشون بکنه، این حداقل ها تعریف شده و مقیاساش مشخصه.
خیلی متشکرم. بنابراین میتونه به شهرک های کشاورزی سر بزنه و میشه از طریق پیوسته
سر بزنن، همین که در واقع یه سرچ حداقلی رو بزنن در موتورهای جستجوگر شرکت شهرک های کشاورزی، ما کل اراضی رو برای فراخوان
بسیار عالی
استان‌ها معرفی کردید، بسیار... من انتخاب بکنم با ما خدمت
شما. آقای مهندس بیشتر به ما وقت بدید که در این باره بیشتر کمک بکنیم به مردم، کلی سرمایه گذار علاقمند اگر بدونه که با راهنمای شما میتونه به نتیجه برسه.
با کمال میل خدمت هم عزیزان هست.
همم اهل ماهی کباب قلی ماهی خوراک میگو فوق العاده. متشکرم آقای مهندس نعیمی، براتون آرزوی موفقیت دارم. متشکرم از شما،
ممنونم از فرصتی.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، براتون آرزوی شادکامی و تندرستی دارم. خداحافظ.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحریر درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
نظرم در گوشم نگو باری دگر تر شد چشمان من آواز خانی را این سعی فانی را در کوچه تر شد برپا کردم شاید فقط شاید قلبت برهم آید اما چه می مرهم در می گردم به سمت دردم
میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد. شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاد. منتظر شماییم.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز طعم هر روز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و راه میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، به
مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد آبان تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه‌اید.
رادیو اقتصاد.